برتر از ایرانی میدونن.
آقای میری الان رو خط ارتباطی اون هستن، ارتباطتون برقرار شد. ایشون چون به شما اشاره کرده بودن که شما در اونجا شاهد بودید، من میخواستم از زبان شما این رو بشنویم که خود بازدید کنندگان دارای چه ویژگی بودن و اونها از تولیدات داخلی چقدر تونسته بودن استقبال بکنن.
طوری که من دیدم و با خیلی هاشون صحبت کردم، همه راضی بودن و تونسته بودن تمام سلیقه های مردم و مصرف کننده رو تامین بکنن، هم از لحاظ رنگ، هم از لحاظ ابعاد، هم از لحاظ تنوع. و شما یه چیزی هم که باید در لوازم خانگی مد نظرتون قرار بگیره، آسان بودن استفاده از محصوله و این خیلی اهمیت داره و فکر کنم تو این دوره محصولات جدیدی که وارد شده بود به همه این گزینه‌ها دقت شده بود.
خب آقای غزنوی، آقای میری همچنان رو خط ارتباطیمون هستن. یه نکته‌ای که بیان کردن ایشون به عنوان ایراد این بود که تعداد کارخونه‌ها زیاد، مجوز زیاد داده میشه، در صورتی که میشه اینها رو به گونه‌ای جمع کرد. البته جمع کردن رو ایشون نگفتن، من دارم اشاره میکنم به این نکته.
بله آقای میری سلام عرض میکنم، ایشون خیلی درست فرمودن. ما حدود 1500 تولید کننده لوازم خانگی در کشور داریم. این هم یه فرصت، هم یک تهدیده. فرصت از لحاظ رقابته، یعنی میگیم آقا اینقدر رقابت هست که ما مردم رو مجبور نکنیم حتما از یه لوازم خانگی بگیرن، و این فضا برای مردم فراهم شده که لوازم خانگی کیفیت نسبتا پایین تا نسبتا بسیار بالا با لوازم خانگی که امروز در هایپرهای بزرگ اروپا و آمریکا داره فروش میره، عین همون در ایران داره تولید میشه. و به هر حال این رقابت باعث شده که شرایطی فراهم بشه شرکت‌ها برای اینکه پایدار باشن، برای اینکه برندسازی بکنن، برای اینکه بمونن در بازار ایران، دائم در حال رقابت و در حال افزایش کیفیت باشن.
از این لحاظش یه فرصت جمع کرد.
از لحاظ تهدیدش هم که آقای میری فرمودن، به هر حال تو دنیا تولید لوازم خانگی تعریف داره، در کشورهای اروپایی، در کره جنوبی، اینها تقریبا 2-3 برند بیشتر ندارن. ما باید به سمت این بریم که پیشران‌های اقتصادی بخش لوازم خانگی اینها تولید کننده نهایی بشن و بقیه تولید کننده‌هایی که کوچیک هستن، ابعادشون لحاظ به اصطلاح کمی کوچیک هستن، زیر ساخت ها رو نتونستن درست شکل بدن، اینها رو بیارن به سمت قطعه سازی. خب اینا یه سیاست گذاری های کلانی هم میخواد. به هر حال وقتی سرمایه گذاری میخوایم بکنیم در حوزه قطعه سازی، باید اون سرمایه گذار مطمئن باشه که در زمانی که تحریم ها برداشته میشه، دوباره در مملکت به گونه باز نشه که متضرر بشن. فلذا اینها یه مقداری باید انجمنها و وزارت صنایع بیشتر سرمایه گذاری بکنن که این شرایط برای سرمایه گذار فراهم بشه. ما همین دیشب تا ساعت 10 شب در مجمع کارآفرینان جلسه داشتیم در تو با بحث همین سند استراتژی لوازم خانگی. امیدواریم شرایط به گونه‌ای فراهم بشه که ما در تدوین این سند و در اجرای این سند استراتژی هم برای توسعه قطعه سازی صنعت لوازم خانگی یک تصمیم درست بگیریم، هم در رابطه با تجمیع شرکت‌ها که در حوزه لوازم خانگی کار میکنن.
ببخشید آیه میری، شما رو خط ارتباطیمون هستیم. با توجه به صحبتی که جناب غزنوی کردن، نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
ببینین خدمت شما عرض کنم که صحبت من با آقای غزنوی تقریبا یکیه، البته جایی شاید اختلاف داشته باشیم.
اون اختلاف ها رو بگید.
ببین اختلاف های ما، مثلا من با 5 تا 10 تا برند تو هر به اصطلاح یا یخچال یا تلویزیون فلان اصلا پافشاری میکنم که این باشه، اصلا نیازی ما نداریم به 50 تا.
خب این که اختلاف نیست، خود آقای غزنوی هم همین رو میگن که درسته باشه.
میخوان یه عرض تعلق بدم به کارخونه ها. ببینید اون کارخونه ای که بهترین کیفیت میزنه و بهترین محصول تولید میکنه باید ایکس ریال عرض بهش بدن. اون کارخونه هم که میره زیر پله توی ناکجاوات داره میزنه، پس این عرض هم هدر میده. علاوه بر اینی که مردم ما میرن یه جنس بدون کیفیت و ناگهانی میخرن که بعد از 6 ماه 1 سال باید بندازن دور و یک دیگه بخرن. تو همین نمایشگاه من دیدم در یخچال که شما میفرمایید باز کردم، هنوز این چسب آکواریوم که میزنن بو میداد که در صورتی که این الان 20 سال حتی تو خود کشور ما هم دیگه منسوخ شده. یعنی در یخچالی که باز میکنی نباید بوی این چسب آکواریوم باشه. من اعتقاد دارم این کارخونه ها باید جمع بشه، کارخونه های ما جمع به سر جمع بندی بکنن، بقیه همینجور که آقای غزنوی گفتن برن قطعه سازی کنن و ما با 5 تا 10 تا برن بتونیم بریم صادرات کالاهامون ما تا صادرات نداشته باشیم مطمئن باشیم که موفق نیستیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای میری از صحبتی که کردید، شما رو خط نگه نمیدارم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه میزبان هستید از رادیو ایران. گفتگویی که داریم درباره لوازم خانگی است به مناسبت 19 نمایشگاهی که در 28 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. گزارش بشنوید در این لحظه خانم پهلوانی. گزارشی رو تقدیم می‌کنم و بعد درباره صحبت خواهیم کرد.
اگر این روزها قدم به بازار لوازم خانگی بگذارید، بیشتر زوجهای جوانی رو میبینید که بنا به ضرورت تشکیل زندگی پا به این بازار گران قیمت گذاشتن و بسیار کم شاهد خرید این اجناس از طرف دیگر خانواده ها هستید. همینجاست که سوالهایی به ذهن میاد که آیا زوجهای جوانی که با وسواس پول خودشون رو پس انداز کردند قراره در این بازار بیشتر به دنبال اجناس ایرانی باشن یا خارجی؟ کیفیت براشون بیشتر اهمیت داره یا کمیت؟ و چرا دیگر خانواده ها کمتر به این بازار مراجعه می کنند در صورتی که لوازم خانگی بعد از چند سال استفاده فرسوده میشه و نیاز به تعویض و بروز رسانی داره؟ لوازم خانگی که دارین در منزل بیشتر ایرانی هن یا خارجی؟
جنس خارجی خیلی بیشتر استفاده میکنم، مخصوصا کالایی که مثل ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کیفیتش خیلی بالاتره. اون هزینه بیشترم که میکنیم در عوض خب هزینه در واقع تعمیر میاد پایین، بعد از اون حالا هزینه یه طرف بالاخره وقت میبره دیگه. شما فکر کن که هر سری خراب بشه باید میبره تعمیرگاه، از وقتت بذاری هزینه کنی، در واقع شاید اون در بیاد، از اونم باز گرونتر هم در بیاد.
من یه دونه خارجی خریدم 40 سال تو خونم خریدم، 40,000 تومان یه دونه خریدم، 3,000,000 تومان الان بهت میدم، 500 تومان به درد هیچ نمیخوره، برو درستش کن برای خودت ببر، پسم نمیگیرم. میگه آقا ضمانت نمه.
ایرانی مسلما، ایرانی. ما الان بیشتر جنس خونمون ایرانیه، تا حالا مشکل نداشت.
اصلا خارجی به نظر من بیشتر همه دنبال اسم در کردن چشم هم چشمیه. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟ شاید یه زمانی اگه پولم از پارو بالا بره شاید من همین چیکار، ولی الان ترجیح میدم خود ایرانی ها بخرم نسبت به بازار الان.
ایرانی داریم، مال 40 سال پیش 800 تومن خریدم، هنوز داره کار میکنه، ایرانیه. ولی الان مثلا یخچالای فریزرمون هم ایرانیه، دوتاش مصرفشون زیاده، ولی خارجی گرفتیم یه دونه مصرف بر اومده پایین. اینا خب موثر دیگه.
ببین کیفیت مهم، جنسی که خوب باشه تمام دنیا میگه خوبه، نه که من، نه که ایرانی. شما هر چیزی که خوب باشه میخرید.
به عنوان یه فروشنده لوازم خونه، مردم بیشتر طالب جنس ایرانی هستن یا خارجی؟ در مغازه شما همش هست، همه
مردم دنبال جنس ارزون میگردن، جنس ارزون میگردن. جنس ارزون هم که دقت کرده باشین ایرانی ها هستن که ایرانی با کیفیت خیلی داریم، برعکس ملت ما میرن جنس ارزون ایرانی رو میگیرن، همه جنس ایرانی میبرن زیر سوال.
این در بین هم اجناس ایرانی هم جنس خوب داری؟
جنس خوب خیلی هست،
گرون میشه قیمتش، اینکه نه
قطعاتو گرون دارم میگه. الان جنس ایرانی هم قیمت جنس های دو سال پیش خارجی شده. مارکایی که خدمات داشته، مارک متفرق خیلی هست الان در اومده، حتی مارکای چینی در اومده میگن اینا ایرانی هست، و اینا مارکای خود ایران خیلی مارک با تنوع خوب، با کیفیت خوب، از کارایی خوب، خدمات خوب، دقیقا پای همون خارجی ها دارن کار میکنن.
اوضاع خرید تو لوازم خانگیت به چه صورتی هست؟
تعداد مشتری به نسبت کمتر شده، مگر اینکه طرف مجبور بشه جهاز چیزی باشه، به سختی دارن خرید میکنن چون قیمت واقعا بالاست.
اینجا مغازه تعمیر لوازم خانگی هست.
یخچال، لباسشویی،
آبگرمکن.
یخچال، لباسشویی،
آبگرمکن. همیشه مغازه از نقش شلوغه؟
این اواخر که گرونی شده بیشتر شلوغ شده. لباسشویی مال 50 سال 60 سال پیشم میارن تعمیر میکنه، ولی قبلا اینطوری نبود. تا خراب میشد میرفت یه دونه دیگه میخرید.
رو شغل شما تاثیر گذاشت؟
خیلی تاثیر گذاشت، حداقل میشه گفت 4 برابر. من قبلا اینقدر مغازم شلوغ نبود.
وسایلی که میارن برای تعمیر ایرانی خارجی؟
اکثرا خارجی، قبلا گرفتن جنس ایرانی، سلیقه به کار نمیبره. خارجی بهتر دار پردازی میکنه، ایرانی نه. موتورای ایرانی واقعا جالبه، منتها میگم همون چیزای ریز که ارزش نداره پیچ آهنی میندازن که درست دیگه پوسیده میشه، دیگه نمیشه اونو باز کنیم، ولی نه، بعد از 60 سال باز میکنیم خیلی راحت.
ممنونم از خانم پهلوانی و گزارشی که ارسال کردن. خانم ابوالفتح، شما در خلال گزارش هم تعجب میکردید هم دلتون میخواست همون لحظه پاسخی بدید. بله. الان موقعشه، بفرمایید.
بله، من میخواستم علتهایی که مردم ما روی آوردن به خرید جنسای خارجی رو بگم.
بفرمایید.
یه سری عوامل هست که اینها دست به دست هم دادن که بازار اجناس خارجی تو ایران رونق بگیره. یکی اون بحث فرهنگی که چند لحظه پیش هم اشاره کردم، ما هنوز برامون جا نیفتاده که جنس ایرانی، یعنی ثابت نشده، شاید بگیم هنوز جنس ایرانی خودش رو ثابت نکرده و نتونست اون جایگاهی رو که لازم داره در بین مردم ایجاد بکنه و همون ذهنیت‌های بدی که قبلا در مورد لوازم خانگی داشتیم همچنان باقی است و فکر می‌کنم این تولید کننده است که باید کمک بکنه که این ذهنیت ایرانی جایگزین کالای خارجی بشه. یکی دیگه هم تبلیغات ضعیفیه که توی ایران داره صورت میگیره. اونقدر که برندهای خارجی تونستن با تبلیغات گستره جایگاه ایجاد بکنن، برندهای داخلی نتونستن اون جایگاه رو برای خودشون از طریق تبلیغات. قضیه دیگه وجود کالاهای قاچاق با قیمتهای خیلی پایینه. یعنی شما الان برید بازار مراجعه بکنید، یه لباسشوی خارجی که عرض خورده، حمل و نقلش خورده، وارد ایران شده، پایین تر از قیمت ایرانی درآمده. حالا علتش رو من فکر می‌کنم آقای غزنوی
توضیح خواهند داد.
بله، یکم کالای تقلبیه. ما مثلا شاهد هستیم که برندهای ایرانی کالا ایرانیه ولی برند خارجی خورده، یا اصلا برندش اینقدر پایینه و سطح کیفیش پایینه ولی چون قیمتش پایینه و مردم خیلی روی میارن. و یه مشکل خیلی بزرگی که محصولات ایرانی داره و مردم خیلی شاکی بودن، خدمات پس از فروش بسیار ضعیفیه که هست. امیدواریم که امسال یا سال آینده روی این زمینه بیشتر کار بشه، چون خدمات پس از فروش واقعا داره ضعیف عمل میکنه.
ممنونم از توضیحتون خانم ابوالفتحی. خب جناب غزنوی، گزارش رو شنیدید، صحبت خانم ابوالفتحی رو هم شنیدیم. ابتدا بپردازیم به اون خدمات پس از فروش که تولید کننده وقتی که یک کالایی رو تولید میکنه، خدمات پس از فروش رو موظف و مکلف هست که ارائه بده یا تعهدی در قبالش نداره؟ بفهمید. خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که در رابطه با خدمات پس از فروش، ببینید اون هم متنوع. بعضی از شرکت‌ها خدمات پس از فروششون خیلی خوبه، بعضی از شرکت‌ها خدمات پس از فروششون ضعیفه.
جایی هست رسیدگی بشه به این موضوع؟
بنا به برند و بنا به کیفیت محصول و اون چیزی که به هر حال مورد استقبال مردم قرار میگیره، بر اساس همون هم به نظرم خدمات پس از فروش ارائه میشه. البته ما حدود 2000 شرکت خدمات پس از فروش در کشور داریم که اینا وابستگی به برندها ندارن. خودشون شرکت خدمات پس از فروشن، خیلی از این تولید کننده با اینها قرارداد می‌بندن، اونها خدمات ارائه.
قوانین مشخصی دارن؟
بله، قوانین مشخصی هم دارن. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت میکنه، خود اتحادیه توزیع کنندگان نظارت میکنه روی این موضوع، ولی برندها هستند که مشخص میکنن چقدر پشتیبانی میکنن از محصولی که ارائه کردن.
من ممنونم از این توضیحی که برام کردید. پرسش بعدی من درباره اون جمع کردن بسیاری از کارخانه هایی است که بتونن محصول خوب ارائه بدن. آقای میری داشتن صحبت میکردن و اشاره کردن در همین نمایشگاه در بعضی از یخچال ها رو که باز میکردن همچنان بوی مواد اولیه شون رو میداد و بوی اون چسبشون رو. اینو چی کار میشه کرد؟ از لحاظ استاندارد این کالاها استاندارد هستن؟
خب حالا ما بعدشو گفتیم، خوبش هم بگیم، ما امروز بزرگترین سای بای ساید دنیا رو داریم در ایران تولید میکنیم. ما امروز سای بای سایدی داریم تولید میکنیم که هم حجمه هم از لحاظ کیفیت حتی بهتر از سایدهای اروپایی هست.
در داخل منزل قابل استفاده است یا صنعتی به اون؟
نه، در داخل منزل استفاده میشه. روز افتتاحیش من بودم، تقریبا 7 تا از کارگرای اون کارخونه تو این سایت جاسازی شده بودن و اومدن بیرون، یه رونمایی قشنگی بود. میخوام بهتون بگم که در دنیا تقریبا 4-5 تا کشور بیشتر دسترسی به تکنولوژی تولید سایت بای سایت اصلا ندارن. ما این سایت بای سایت در ایران داریم تولید میکنیم.
اشاره میکنم خانم ابوالفتحی که ما تبلیغ مناسبی روش نداشتیم.
حالا رو نظرتون کاملا درست میفهمم خانم ابوالفتحی. خدمتتون عرض بکنم، ببینید کشور ما تا زمانی که بازار خودمون رو در اختیار تولید کننده خودمون قرار ندیم همین وضعه و درست شدنی هم نیست. چه من تولید کننده، چه شمای مصرف کننده، چه دولت، اگر فکری برای این موضوعات نکنیم وضعیت ما از این بهتر نخواهد شد.
زیر پله یه چرا باید کرد؟
چرا محصول خارجی با این همه شرطی که فرمودن داره میاد اینجا ارزون تر در میاد؟ یکیش مقیاس تولید هست. وقتی ما تا قبل از این ممنوعیت 70% بازار لوازم خانگیمون دست برندهای خارجی بوده و واردات ممنوع نبوده و اینها بازار ایران رو به عنوان یکی از بهترین بازارهای دنیا شناختن و اومدن توش رخنه کردن، تولید کننده به مقیاس اقتصادی نمیتونه برسه. ما ظرفیت تولید یخچالمون بیش از 2,500,000 دستگاه در سال هست، در صورتی که نیاز بازارمون امسال 1,000,000. خب ما با این مقیاس تولید چجوری میخوایم به کیفیت بالاتر به قیمت پایین تر برسیم؟ ما باید بتونیم تولید بیشتر انجام بدیم. ما همین الان اعلام میکنیم اگر که حمایت بشن تولید کنندگان لوازم خانگی و بازارمون رو بیشتر در اختیار برندهامون قرار بدیم، حداقل تا 20% همین الان امکان کاهش قیمت داره و اشتغال بسیار زیادتر.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست و شما شنونده این برنامه هستید. دو مهمان در برنامه داریم، خانم لیلا ابوالفتی که خبرنگار حوزه اقتصادی هستن و همینطور آقای حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی. همین منتظر بودیم که با وزارت سمت هم ارتباط برقرار کنیم و بتونیم مهمانی رو از وزارت سمت داشته باشیم که متاسفانه تلفنشون رو پاسخ نمیدن. آقای عباس هاشمی مدیر کل مصنوعات فلزی وزارت سمت هستن. همکاران من خیلی تلاش کردن که بتونن ارتباطی برقرار کنن با توجه به هماهنگی که از گذشته شده بود، اما ایشون پاسخگو نبودن. بریم سراغ آقای غزنوی. جناب غزنوی، شما صحبت‌های گوناگونی رو مطرح کردید و اشاره کردید که ما اگر بخوایم کالای مطلوب تولید بکنیم نیاز داریم به حمایت‌های گوناگونی که هم از طرف دولت بشه، هم از تولید کنندگان، هم مصرف کنندگان، و مجموعه ای رو نیاز دارید برای این کار. چه باید کرد با مدت کوتاهی که داریم؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض کردم قبل از اینکه واردات ممنوع بشه 70% بازار ما در اختیار برندهای خارجی بوده. این یه مسئله که حالا با ممنوع شدن واردات یک بخشش حل شده، اما متاسفانه امروز مواجهیم با کالای قاچاق. کالای قاچاق به لحاظ اینکه ورودی نمیدن، حقوق ورودی نمیدن، ارزش افزوده نمیدن، همین چیزایی که تولید کننده در داخل کشور ارائه میده اونها پرداخت نمیکنن، ارزون در میاد و مردم تشخیص میدن که برن کالای قاچاق بخرن علی‌رغم اینکه حالا مشکلاتی هم براشون پیش بیاد. خب ما باید برخور برنامه‌ریزی بکنیم برای جلوگیری از قاچاق کالای لوازم خانگی. ما بعضی از بازارهامون آقای تبعید تا 90% کالای قاچاق توش هست.
این نیاز داره به تبلیغات و آگهی.
نه نه نه،
چون شما انجمن هستید میتونید از لحاظ تبلیغات و آگهی های گوناگون هزینه‌ای رو متقبل بشید در رسانه‌ها و بتونید جلوی این کار رو بگیرید.
ببینید بحث جلوگیری از قاچاق کاری به تبلیغات نداره. امور مبارزه با قاچاق باید جلوگیری از قاچاق بکنن تا فضا فراهم بشه که تولید کننده محصولی که تولید میکنه اول در داخل کشور خودش بفروشه، بعد بره به فکر بازار صادرات باشه. این یکی. دو، بحث تبلیغات و برندسازی و فرهنگ سازی هست. ما تا قبل از ممنوعیت واردات تبلیغات بسیار گسترده لوازم خانگی های خارج داشتیم. اونو از پولهای گلوبال، از پولهای بین المللیشون استفاده میکنن برای بازارهایی مثل بازار ایران. یعنی مثلا یکی از برندهای کره‌ای در سال 2016 1,000,000,000,000 تومان پول خرج تبلیغاتش کرده. مگه تولید کننده ایرانی چقدر پول در میاره که بخواد اینقدر لابلای این تبلیغات کالای خارجی بیاد تبلیغ کنه؟ فلزا فضا خیلی سخته.
زمان نداریم ولی توقع از انجمن هست که انجمن بتونه در بعضی از زمینه‌ها کارهای گوناگونی رو انجام بده که امیدواریم در آینده این اتفاق بیفته. خانم ها آقایان، شما تا این لحظه شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران بودید. در این برنامه خانم لیلا ابوالفتی خبرنگار حوزه اقتصادی با گرایش صنعت و معدن حضور داشتن در استودیو. مهمان دیگر ما آقای حمیدرضا غزنوی بودند که سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی بودند. روی خط ارتباطیمون آقای مرتضی میری که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بودند با همون ارتباط داشتن و گفتگو کردیم. اما همکاران من در این برنامه خانم محمودیان صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن و این برنامه با تهیه کنندگی خانم بنایی تقدیم حضورتون شد. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتم به اتفاق مهمانان برنامه و همکارانم این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضورتون کنیم. نیمروزتون نیک.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتوانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
این کلده رو بر بدن که بتونی بیشتر حرف بزنی و وعد وعید بدی.
متشکرم خیلی متشکرم آقا منصور خان کلپس. من همین جوریش هم میتونم بزنم، نیازی به انرژی های مضاعف ندارم آقا منصور، اما دست شما رو رد نمی کنم.
آدم افکرم بزن آقا بزن، این کله پاچه من حرف نداره تو آسیا. اوله تو دنیا پنجمین کله پاچه پرطرفدار دنیا شناخته شده.
واقعا هم خوشمزه است، بسیار عالی. پس باید حسابی خوب باشه.
حالا اون نگاه نکن، اینجا خلوت آقا نامبردا، هوا که سرد بشه اینجا جای سوزن انداختن هم نیست.
بله.
میشینن رو تپای اطراف مغازه و کله های منو نگاه میکنن.
بیزمت اون آب لیمو رو لفت کن.
بفرما
آقا منصور، ببینم چند دست کله دارید شما الان؟ ببخشید
خیلی، ولی الان با اینی که جلوی شماست میکنه 15 دست.
الان رو نمیگم، الان نه، ولی برای فردا میتونی 30 دست برام جور کنی از این کله ها؟
چه خبر آقا نامبرده؟
لازم دارم آقا منصور، میخوام یه سری از مسئولین رو دعوت کنم خونمون. لازم میشه. بله
کله ها یا اون کله گنده ها؟
هم کله ها هم کله گنده ها. اصلا کله رو باید برد برای کله گنده ها، وگرنه آدم کوچیک ها که با یه لقمه نون و پنیرم سیر میشن بی زحمت. فلفل خشک
داد اگه گیر بیاد. خب برای چی میخواید حالا؟
بله الان عرض میکنم خدمتتون. واه به 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 این چشمه، ببخشید.
بله بله هم چشمه هم زبونم بله. بناگوشه.
خب خب نیاز میشه دیگه شما سوال کردین. بله. این سبحانه های کاری خوب تو چشم میره، میدونید این چشم. آخ مصرف بخوام. ببینی ندیدی سبونه کاری میگذارن بعضی ها؟ شما ندیدی؟
نه من ندیدم. اصلا چه میگی تو؟
حالا خواهی دید آقا منصور.
کجا؟
فردا منزل حقیر بنده کلبه درشویه. در کلبه ما رونق اگر نیست کله و پاچه هست. کله ها رو که میاری خودت خواهی دید جناب منصور کله بند. ضیافت کله، سرمونی کله برای کله گنده ها.
بگم نامورده ما نفهم بیدیم بالاخره سودش چیه برای شما؟
صندلی دار میشم آقا من.
صندلی؟ یعنی چی؟
دوستان که کله ها رو به نیش کشیدند مثل الان من. این زبانه؟
بله.
دوستان که کله ها رو به نیش کشیدند منو یادشون میمونه. یهو پس فردا میبینی به دردم خوردن. بله
پس اینجوری هست.
بله.
نه نداری.
چی نداری؟
کله پاچه نداری.
یعنی چی؟ شما که الان گفتی داری؟
دیگه نداری. اصلا اینجا دیگه کله پاچه نیست.
بازم یعنی چی؟
بفرما بیرون آقا، دیگه خسته شدیم از این همه فیلم بازی کردن و تئاتر بازی. بفرما از کله پاچه منصور کله پاچه برو بیرون.
میرم اما به هم میرسیم.
میخوام نرسی. بفرما آقا بفرما. رانت بازی تو کله پزی من. بفرما خوش اومدی.
بچه ها ببینم ماشین لباس شویی شما هم هر سری یه لنگ جوراب به عنوان کارمز کم میکنه یا فقط برای ما اینقدر خسیسه؟
دیروز رفتم چت بخرم، قیمت ها رو که گفت تازه فهمیدم اون شاعر شیرین سخن راست میگفته، زیر باران باید رفت. خیلی هم رومانتیکه و اینا دیگه.
بچه ها شما یادتون نمیاد یه زمانی میرفتیم مهمونی برای که نشون بدیم خیلی با شخصیتیم موز و بر نمیداشت. چه موزها که نخوردیم. ای امانت موز، موزای اون موقع دو برابر موزای حالا بود.
آخرین باری که یک نفر به من گفت منتظرت میمونم تا برگردی، راننده آژانس بود که اونم 5 تومن کشید رو کرایه‌اش. به خاطر همین گفتم این کار میسر.
حسی جون ببین اون لحظه که میخوای پیامتو پاک کنی ولی فقط واسه خودت پاک میشه و دیگه نمیتونی کار کنی، چه حسی داره؟
بد حسی داره آقا، بد حسی.
پس اون لحظه 1000 بار تقدیم تو باد.
ای بابا چرا من؟
به خاطر تیکه که هفته قبل خودت به من انداخته.
اینجوریه؟ دارم برات. ببین خب نوبت منه. یکی نوشته بود یا چیزی رو که میخوام به دست میارم یا دنیا رو نابود میکنم. داداش قربون دست، 2 روز دیگه زمستون سرد، آوارمون نکن سلطان. بذار بعد ازت خواهش میکنم تو رو عشقه.
میگم آ کاش یکی این یا کریما رو توجیه میکرد، میگفت به خدا شما پرنده ای، توانایی پرواز داری، واسه فرار کردن لازم نیست بدوی.
دقت کردیم وقتی مسواک میزنی تازه متوجه میشی تمام خوراکیای مورد علاقت تو یخچالتون موجوده.
میگم دیدین بعضی از دخترها چقدر پرتوقعن. بابا تو این وضعیت من خودم تنها چیزی که از شوهر آیندم میخوام اینه که وقتی داره با بنزش از کارخونش برمیگرده سر راهش فقط یه شاخه گل روز برام بیاره.
راستی دوستان این زرافه رو پرسیدم. چقدر یه اعصابی؟ باشه باشه، یه چیز دیگه میپرسم، اصلا یه چیز دیگه میخوام بگم. من میگم به نظر شما، گوش بدین، به نظر شما خب چای خوشم و دوست داشتنیه دیگه، نه؟ باورتون نمیشه همین چای اگه بفهمه ما چقدر دوستش داریم از بردا تمام کرفس میده. ولی باورتون نمیشه این چای آب کرفس رو گفتم، ولی هنوز قضیه زرافه برام مهمه.